واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که هستی رو هست کرد، همه کمالات رو داره و به همه کمالات میگن الله، بسم الله، یعنی از همه کمالات خدا استفاده میکنم، از همه صفات او کمک میخوام. کسی دیگه نمیتونه کمک کنه، خودش هم نیاز به کمک داره. همه چیز کلش این هالک، کل من علیها فان، کل نفس ذائقة الموت، همه یموتن، توکل علی الحی الذی لا یموت. از کسی کمک خواهم که حی قدیره، سرچشمه همه رقم رحمه. و سماع ذات البروج، قسم به آسمانی که دارای بروجه. بروج جمع برجه، برج به معنی ظهور و آشکاراست. تبرج زنایی که خودشونو جلوه‌گری میکنن، تبرج در جاهلیت الاولا تو قرآن است. به خانم هم میگه که جلوه‌گری نکنید. تبرج ساختمانه بلند میگن برج، چون تو بین باقی خونه ها جلوه‌گری میکنه. بروج ستاره، چون جای دیگه قرآن سوره حجر آیه 16 داریم که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، در آسمان برج ها قرار دادیم و او برج ها را برای بیننده ها زینت قرار دادیم. در آسمان برجه و این برج زینته. جای دیگه میگه ستاره ها زینته. برج زینت هست، ستاره ها زینت هست. معلوم چه؟ معلوم میشه برج هم ستاره هاست. و سما ذات البروج، سوگند به آسمان دارای برج ها. و الیوم الموعود، سوگند به روز موعود، روزی که وعدگاه همه هست. یوم الجمع و یوم الفصل، هم همه جمع میشیم، هم از همه چیز فاصله میگیریم، یا خوب و بدو از هم فاصله میگیرن. به آسمان قسم، به معاد قسم، و شاهده و مشهود، قسم به شاهد و مشهود. در شاهد و مشهود حدود 30 تا نظریه گفتن. امام حسن مجتبی هم فرمود شاهد پیغمبره، چون قرآن میفرماد که انا ارسلنا که شاهدن، ما تو رو به عنوان شاهد فرستاده. و باز امام حسن میفرماید که مشهودم قیامته، چون قرآن رو ما ذالکه یوم مجموع له الناس و ذالکه یوم مشهود. یوم مجموع له الناس، ذالکه یوم مشهود. به قیامت گفته یوم مشهود، به پیغمبرم گفته انا ارسلنا که شاهدن. تو قرآن کلمه شاهد به پیغمبر گفته شده، مشهود به قیامت. پس اینجا میشه گفت و شاهدم و مشهود، یعنی به پیغمبر قسم، به معاد قسم. یا شاهد را خدا بگیریم، مشهود را غیر خدا بگیریم. و شاهد و مشهود، یعنی قسم به خدا و خلق خدا. به آسمان پرستاره قسم، به معاد قسم، به نبوت قسم. که چی؟ قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان گودال. اخدود در لغت به معنی گوداله. در بخشی از تاریخ جنایتکاران یه دره گودال بزرگی رو درست کردن، پر از آتش کردن، مؤمنون انداختن تو آتش، سوختن این مؤمنین، زنده زنده سوختن، و اینا لب گودال نشستن تماشا کردن. خدا میگه مرگ بر اینها که مؤمنین رو سوزوندن. قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. حالا اصحاب اخدود چند نفر بودن؟ قرآن نگفته. منطقه شون قرآن نگفته. گودی چند متر بود؟ مؤمنینی که سوختن چند نفر بودن؟ چون در تاریخ باید قسمت‌ها رو گفت که مفید باشه. حالا مؤمن 16 تا یا 17 تا گودال 30 متر بوده یا 40 متر، جنایتکاران 300 تا بودن یا 500 تا، اینا نقشی نداره. مهم اینه که تاریخ چه جنایاتی رو به خودش دیده. گودی درست کنن، آتش درست کنن، مؤمنین رو زنده زنده بسوزنن. تاریخ اینا رو هم دیده. مرگ بر اصحاب اخدود، النار ذات الوقود. اخدودی که آتش توشه، اونم آتش ذات الوقود، یعنی آتشی که آتش گیرونه است. وقود یعنی آتش گیرونه، مایه سوخت. یعنی تو این گودی، مثل که میگن تو گودی بنزینه است، تو گودی مایه سوخته. ازهم علیها قعود، این جنایتکاران نشستن سر اون اخدود، قعود نشستن، نشستن و و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، شاهد بودن که چه میکنن به مؤمنین، یعنی جزغال شدن مؤمنین را نشستن اینطور با چشمشون نگاه کردن. سنگ دلی به کجا، قساوت قلب به کجا، صد رحمت به گور گرگ. گرگ در عمر چند تا گوسفند پاره میکنه و این بمبای شیمیایی، بمبایی که میزنن چند هزار نفر یه جا میکشن. به مراتب انسان از گرگ بدتره، انسان تربیت نشده. خب گناه اینا چی بود؟ میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینها انتقام نگرفتن از اینا مگر به خاطر که اینا ایمان داشتن به خدای عزیز حکیم. جرمشون دینشون بود، چون دین داشتن تاون دین دادن، چون دین داشتن تاونشو دادن، سوختن. ایمان داشتن به خدای عزیز حکیمی که الذی له ملک السماوات والارض، حکومت آسمان ها و زمین نسوس و او بر هر چیزی شهیده. خب حالا در این آیه نکاتی که میشه ازش استفاده که اینه که همه هستی قابل سوگنده، آسمان، ستاره، زمین، خدا به همه چیز قسم خورده، به چیزهای ریز مثل انجیر و تین و زیتون، به آسمون. از قیامت غافل نشیم، به قیامت قسم خورده، شما و کاراتون زیر نظر خداست. قتل اصحاب الاخدود یعنی باید از بدان تاریخ براءت جست، نمیشه بی تفاوت بود. تفکر ظلم ستیزی و ظالم کوبی ارزشه. الان اصحاب اخدود نیست، ابولهب هم دیگه نیست، ولی ما میگیم تبت یدا ابولهب، بریده با دست ابولهب. مرگ بر اصحاب اخدود. بابا اخدود که اصحاب اخدود نیستن دیگه، ابولهب رفت به درک رفت، اما این روحیه باید در ما زنده باشه. زیارت عاشورا که میخونیم یا زیارت دیگه، اللهم الان کی اللهم الان کی، این به خاطری که روحیه ظالم کوبی، روحیه مظلوم یابی باید در بشر زنده باشه. باید ظالم ها بدونن که اگر ظلم کردن در طول تاریخ مورد لعنتن. نگن کشتیم تو میشه میره، تیتر روزنامه نیست که فردا تاریخ مصرفش تون بشه. خب از این معلوم میشه نقل ظلم ها و مظلومیت ها و روزخونی و مصیبت هم سابقه قرآنی داره. خود اینجا خدا روزخونی میکنه، چه کردن؟ اینها رو سوزوندن، نشستن تماشا کردن، یعنی خاطرات رو باز زنده نگرداش. روزه هایی هم که ما بر امام حسین علیه السلام میخونیم و اهل بیت و مظلومیت اینها، اینها ریشش همینه. خدا روزه خونی میکنه برای یک مش مؤمن که در فلان قسمت تاریخ مظلوم شدن، سوخته شدن، خدا روزه خونی میکنه. بنابراین باید این باشه. ما برای پیغمبر نگفتیم اربعین بگیریم، حدیث نداریم برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای هیچ کدوم از ابراهیم، نوح، موسی، هیچ یک از 14 معصوم اربعین ندارن، ولی امام حسین اربعین داره و ثواب زیارت اربعین خیلی زیاده، نشانه ایمان مؤمنه. خب حالا این چطور؟ امام حسین که از پیغمبر بالاتر نیست، از امیرون بالاتر نیست، اما چون شیوه و نحوه شهادت امام حسین در تاریخ نحوه خاصی بود، چون امام حسین چیزایی داشت هیچ که نداشت. عهدی از مهمونهای تاریخ 12,000 تا نامه دعوت نداشته، امام حسین 12,000 تا نامه دعوت داشت. در تاریخ سابقه نداره بین دو تا نهر آب تشنه، در تاریخ سابقه نداره که رو جن رو کشته هم اسب بدونن، در تاریخ سابقه نداره که حالا وقتی طرفو کشتن خیمه‌اش هم آتش بزنن. شیوه شهادت شیوه خاصیه و لذا اینا بود. و ما گفتن سجده بر هر زمین کافیه، ولی گفتن مهر کربلا باعث میشه که نماز قبول بشه. چرا گفتن تسبیح تربت دست گرید؟ برای که به دنیا بگیم آقا اگر مظلومی خونش ریخته شد، ما خاک این اونجا که خونش ریخته شد خاک کربلا، او خاک کربلا رو تو دستان میچرخونیم یادمون نره کربلا. شب قدر کربلا، زیارت امام حسین، نیمه شعبان، نیمه رجب، شب جمعه، عید فطر، هر عیدی هر مناسبتی امام حسین. این باید بزرگان را وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم. پیغمبر یکی از مسئولیت ها و مأموریت ها اینه که اینها را زنده نگه داشته، نره فراموش نشه. تاریخ روزخونیه. گناه یه گناه، بری نظاره گناه کردن به گناه یه گناه دیگه که اینا نشستن نگاه میکنه. گاهی یکی منتظر تو آتش میره اما میشینه جزغال شدنش رو میبینه، اوج سنگ دلیه. کفار منطقی ندارن جز تهدید انتقام، و جرم بزرگم نزد کفار همه ایمان شدن، ایمان داشتنه. خب خدایا به تمام کسانی که انبیا و اوصیا و مؤمنین و مؤمنات را زجر دادن در تاریخ، در طول تاریخ و توبه هم نکردن و با او سنگدلی مردن، عذابتون سرازیر بفرما. آیه 10 و 11 بشنوید.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
در آیات قبل بحثمون درباره ای بود که جنایتکارانی گودی بزرگی کندن پر از آتش، مؤمنین رختن تو آتش، جزغاله سوزوندن، ولی به دره نگاه کردن. خدا میگه لعنت، مرگ بر اینها، بر این ستمگرانی که مؤمنین رو سوزوندن. مؤمنین کاری نکردن جز ایمان. این ادامه اونه، میگه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و شکنجه قرار دادن، ثم لم يتوبوا، توبه هم نکردن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. دو تا عذاب دارن، یکی عذاب جهنم میگه، یکی عذاب حریق. عذاب جهنم چون کافر بودن، عذاب حریق چون غیر از کفر مؤمنین هم سوزوندن، کفرشون و مؤمن سوزوشون. عذاب جهنم، عذاب حریق. در طول تاریخ زن و مرد با هم بودن، هم در ایمان هم در نفاق هم در شرک. مشتکین و مشتکات داریم، منافقین و منافقات داریم، مؤمنین و مؤمنات داریم. یعنی زن هیچ کجا مورد غفلت قرار نگرفته، دوش به دوش در خوبی ها، در بدی ها. گاهی هر دو خوب بودن، مثل یطعمون الطعام، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا هر دو غذاشون به فقیر دادن. گاهی هر دو بد جنس بودن، مثل دبت یدا و امرأته، هم ابو لهب هم خانمش. فتن و فتنه یعنی آدم طلا رو تو آتش بذاره تا ببینیم خلوص طلا چقدره، به معنی شکنجه میاد. ان الذين فتنوا المؤمنين، یعنی شکنجه و عذاب. ولی ذو قرآن هم میگه که ذوقوا فتنتكم هذا الذي کنتم به تعذر. این فتنه ای که عجله داشتید، همین گفتید متى هذا الوعد، بچشید فتنه رو، بچشید این عذاب بچشید. چون کفار به پیغمبرا میگفتن متى هذا الوعد، این قیامت کیه؟ خدا روز قیامت بهش میگه ذوقوا فتنتكم، بچشید عذاب را. این همون بود که کنتم بهی تستعجلون، هی عجله میکرد میگفتید کی میاد جهنم، کیه قیامت، کیه. پس فتنه به معنای شکنجه و آزار هم میاد، اینجا به همین معناست. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسانی که مردان زنان با ایمان را به عذاب و شکنجه گرفتار میکنند، سملم یتوبو، این پیداست که راه توبه حتی برای شکنجه‌گرا بازه. اصلا در اسلام بنبست نداریم، یعنی حتی کسانی که مؤمنین رو تو گودی سوزوندن بازم میتونن برن بهش توبه کنن. در اسلام بنبست نیست. و نمیگه ولم یتوب، میگه سملم یتوب. سم در یعنی در با فاصله هم توبه کنن قبوله. ممکنه آدم امسال گناه بکنن 50 سال دیگه توبه کنه بازم قبوله. میگه 50 سال 70 سال تا لحظه مرگم بده مهلت میدم توبه کنی قبوله. حالا یه وقت دیگه باید بده، کفاره باید بده، او حسابش جداست. اما آدم میتونه خودشو از قهر خدا نجات بده. کسانی که مؤمن زنان و مردان با ایمان را گرفت با شکنجه زجر دادن حتی با فاصله دور هم توبه نکردن، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. در مقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، چون قرآن برنامه‌ش اینه که تهدید و تشویق پلو هم می‌ذاره. تهدید بود لهم عذاب جهنم لهم عذاب حریق، حالا بهش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري، بهترین و لذیذترین نعمت ها و اینها نعمت های طبیعیه، باغ ها و نهرها و نعمت های طبیعی خیلی مهمه. در قرآن همش از این نعمت ها گفته، بیشترین کامیابی های بهشت همین جنات تجری، یعنی محور بهشت باغ ها و نهرهاست، محور اینه. لهم جنات تجری من تحت الانهار ذالک الفوز الکبیر، فوز کبیر اینه. خب در دفاع از مظلوم تفاوتی بین زن و مرد نیست، در گناه تفاوتی بین زن و مرد نیست، یعنی چه مؤمن را اذیت کنیم چه مؤمنه را، مرد با ایمان یا زن ایمان، ظلمش فرق نمی کنه، در دفاع از مظلوم هم فرق نمی کنه. بعدم اول میگه ان الذين فتنوا المؤمنين، اول میگه اصحاب اخدود، یعنی اونا که دره درست کردن مؤمن، بعد میگه نه اونها، کل اینا که شکنجه دادن. اول یه جرقه میگه، میگه یه ماجرای بوده که دره درست کردن و پر از آتش مؤمنو سوزوندن، بطل اصحاب، مرگ بر اینها. بعد میگه چرا اینا، کلشون، هر کس در طول تاریخ، ان الذين فتنوا المؤمنين، یعنی اول یه مورد جزئی میگه بعد اینو تعمیم میده میگه مال همشون. ان الذين، مثل شأن نزول، شأن نزول یه حادثه رخ میده منتها آیه که میاد مال اون منطقه، مال اون موضوع نیست، مال کل موارد مشابهه. آیه 12 و 13 و 14 و 15 و 16 ای آیات همه دو سه کلمه یه تقریبا، جمعا دو سطر بیشتر نیست. بشنوید.
این بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
بطش به معنای گرفتن با قهر و غلبه است. بطش ربک یعنی قهر خدا شدیده، خدا قهر شدیده، شدید العقاب، اشد المعاقبین، در اونجا که باید بگیری قوی میگیری. ان بطش ربک لشدید، کلمه ان گفته یعنی قطعا، لام لشدید یعنی قطعا، قطعا قطعا قهر خدا شدیده. کلمه بطش به معنای قهر هست، شدیدم یعنی شدید. بطش ربک لشدید در این حال میگه قهر خدام رو ربوبیت شه، چون خدا رو نمیگه ان بطش الله لشدید، ان بطش ربک، یعنی وقتی هم که خدا قهر میکنه چون مربیه قهر میکنه، مثل مادری که بچهشو میزنه، این چون مادره میزنه چون دوستش داره. تشویقات الهی و تهدیدات الهی هم برخواسته از ربوبیت اون. ان بطش ربک لشدید، خب انه هو یبدأ و یعید، خداوند هم آغاز آفرینش رو آغاز میکنه هم باز میگردونه، یعنی اول آخر دست اوست، مرگ و حیات دست اوست، قدرت خدا نسبت به هر دو یه جوره، یبد و یعید، هم در آغاز هم در بازگشت. خدا قدرتش یه جوره، مثل یه ماشین که توی خیابون میره رفت و برگشت، بره چرخهای ماشین فرقی نمیکنه، بره راننده فرقی میکنه. یبد و یعید، قدرت خدا هم نسبت به آفریدن هم نسبت به بازگردن. انهو هو یبد و یعید. بعدم میگه، نمیگه انهو یبد و یعید، میگه انهو هو یبد و یعید. یعنی این کار کار خداست، فقط کس دیگه نمیتونه این کار بکنه. انهو هو یبدع و یعید و هو الغفور الودود. قهر خدا و مهر خدا با همه. بطشر ربک لشدید هو الغفور الرحیم و هو الغفور الرحیم. اوست که میبخشه، وقتی هم میبخشه دوستم داره. گاهی آدم میبخشن ولی آدم دوستش نداره. خیلی خوب من تو رو بخشیدم، ولی دیگه دوستت که ندارم که. میگه هم غفور است میبخشه، هم ودود دوست داره. یعنی خدا هم قهرش سنگینه هم مهرش بالاست. ذو العرش، عرش به معنای مرکز فرماندهیه، کنایه از تدبیر خداست. بعضی هم گفتن عرش جایگاهی است که همه هستی رو در بر گرفته. یعنی عرش یعنی صاحب همه هستی. ذو العرش یعنی خداوند همه هستی دستشه. ذو العرش دو تا معنی هست. ذو العرش یعنی صاحب همه هستی، اگر عرش رو بگیم کل هستی، یا عرش یعنی ذو العرش یعنی صاحب فرماندهی، یعنی تدبیر هستی دست اوست. هستی صاحب هستی است یا صاحب تدبیر هستی است. ذو العرش مجید. خب مجد و عظمت مال اونه، هم قرآنش مجیده هم خودش مجیده. ذو العرش مجید فعال لما یورید، هر کاری خدا بخواد انجام میده، اون چرا اراده کنه حتما انجام میده. اراده خدا محدودیت نداره. یه کسی ممکنه در یه محدود، لما یورید، هر چی رو اراده کنه، قدرت خدا محدودیت نداره. ان بطش ربک لشدید، یعنی هیچ کس هیچ چیز نمیتونه مانع قهر او بشه. البته فعال لما یورید، وقتی میگیم خدا هر کاری بخواد اراده داره، چون خدا حکیمه، کارهای خدا هم حکیمانه است، نه که هر کاری دلش بخواد بکنه ولو حکیمانه نباشه. خدا میتونه یزید ببره تو بهش، ولی خدا حکیمه، خدا عادله. خود شما یقه میتونی پاره کنی؟ نمیکنی، به خاطر که آدم حکیم چرا یقه خودشو پاره کنه؟ همینطور که شما میتونی مثلا مشک بزنیم تو چشمت، نمیزنی، برای که آدم عاقلی کار نمیکنه. خدا فعاله، حکیمه. گاهی وقتا میگن نمیشه خدا همچی کنه. چرا؟ خدا میتونه همچی کنه، اما حکیمانه نیست. خداوند قدرتش اونجا به کار میبره که حکیمانه باشه. فعال لما یرید، خدا هر کاری بخواد انجام میده، نه علکی. خدا حکیم و علیم هم هست. خب بریم سراغ آیه، آیات آخر سوره بروج، آیه 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22. این 5 تا آیه جمعاً 2 سطر خورده ایه، با هم بشنوید، منم 4-5 دقیقه تفسیرش میکنم انشالله.
هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
آیا سرگذشت سپاه به تو رسیده؟ خبر از اون سپاه داری؟ یکی میگه آیا خبر داری؟ طرف رو تشنه میکنه. خبر داری؟ این طرف میگه خب بگو چیه؟ یعنی وقتی حرف میزنید طرف و مخاطبتون تشنه کنید. هل اتاک، هل لک الا ان تذکا، آیا خبر حدیث لشکریانو داری؟ لشکر کدوم لشکر؟ فرعون و ثمود. همه شاه‌ها لشکر داشتن، اما لشکر فرعون و ثمود از نظر تمدن و قدرت و امکانات بالاترین اقوام بودن. میگه لشکر فرعون و ثمود که بالاترین تجهیزاتو داشتن، خبر داری؟ چجوری نار نابود کردیم؟ بله الذین کفروا فی تکذیب، اما افراد کفار فی تکذیب غرق در حیات تکذیب هستند، از هر جهت اینا تکذیب میکنن. غافل از این که والله من ورائهم محیط، خدا از پشت سر. این که میگه خدا از پشت سره، تعبیر وراء پشت سر اینی که اینها غافلن. شما میگی یه مرتبه از پشت سر آمد، یعنی من غافل بودن. والله من ورائهم محیط، یعنی اینا غافلن از قدرت خدا، اما قهر خدا از هر سو اینا رو احاطه کرده. والله من ورائهم، میتونست بگه والله محیط علیهم، اما میگه من ورائهم، کلمه ورا شاید معنیش بشه که پشت سر اینا توجه ندارن، غافلگیر میشن. قهر خدا غافلگیرانه که اینها رو احاطه میکنه، محیط. بل هو قرآن مجید، خدا هم خودش مجد و عظمت داره، ذو العرش مجید، هم قرآنش قرآن مجیده. بل هو قرآن فی لوح محفوظ، لوح محفوظ و ما نمیدونیم چیه، برای ما شناخته شده نیست، ولی در نزد خدا محفوظه. این قرآن از هر گونه تهدید و تحریف بیمن. فی لوح محفوظ یعنی وحی الهی از هر جهت محفوظه. خب مجهزترین لشکر و سپاه در برابر قهر خدا ناچیزه. کفار علاوه بر تکذیب اصرار بر پافشاری داشتن بر تکذیب، ولی الذین کفروا فی تکذیب، در تکذیبن این بیرون نمیان، فی غرق در تکذیبن، از تکذیب بیرون نمیان، این پافشاری میکنن رو این. خبرداری لشکر از لشکر؟ کدوم لشکر؟ لشکر در تاریخ زیاده؟ نه، لشکر فرعون و سمون، این دوتا ابرقدرت ها چطور در مقابل قهر خدا پودر شدن؟ توجه به تاریخ یعنی دلداری پیغمبر، دلداری مؤمنین، تسلی. توجه به تاریخ یعنی خدا وقتی میگه من میتونم، میتونه، نمونه نشون میده. وقتی میگه ما انا لنرسل رسلنا انبیا رو و مؤمنین رو در همین دنیا یاری میکنیم، این نمونهش. این تهدیده که ابرقدرت ها به لشکرشون ننازن. خبرداری لشکر ابرقدرت ها چطور نابود شد؟ دست ما بازه، ما با این زرق و برقا از سنت خودمون دست بر نمیداریم. برنامه ما اینه اگر این اگر این قهر خدا فقط مال قوم ثمود و فرعون بود، چرا برای من میگی؟ خب یه قومی بودن نابودشو کردی، به من چه؟ ای که میگه هل اتاکه، خبرشو داری یعنی چه؟ یعنی اون سرنوشت مال شما هم هست ای کفار مکه، لجبازی کنید به اون سرنوشت مبتلا میشید. یعنی قهر خدا قانون داره، مهر خدا قانون داره. سنت ما این است که هر کس در برابر حق شاخشونه کشید، یعنی اسمت پیغمبران و منطق پیغمبران و معجزه پیغمبران در او اثر نکرد و همچنان لجبازی کردن، سنت ما نابودیست. خبر داری او تاریخو؟ از تاریخ عبرت بگیرید، تاریخ آینه شماست. ما با کسی قرارداد نبستیم، همون بلایی که سر او گردن کشان آوردیم سر شما هم میاریم. ای پیغمبر از کفر اینا ناراحت نشو، از اینا گردن کلفتر بودن، کافر بودن، نابودش کردیم. هم تهدیدی است برای طاغوت ها، هم دلداری و تسلی است برای مؤمنین. خب سوره بروج تمام و السلام علیکم رحمت الله.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شب همگی شما بخیر باشه شنوندگان رادیو نمایش، ممنون از همراهیتون. در این لحظه دعوت میکنم ازتون نمایش آینه اقوام رو بشنوید که قسمت 13 همش به مدت حدوداً 24 دقیقه تقدیم شما میشه.